بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این جزوه درس جلسه قبل رو بنویسید. بحث در این است که آیا استثناء دال بر مفهوم، پرانتز رو باز کنید، انتفاع سنخ الحکم از مستثنا، پرانتز رو ببندید، است یا خیر در مسئله دو نظریه است. یک نظریه مشهور و مصنف، استثناء دال بر مفهوم است. دلیل اول، تبادر، یعنی متبادر از استثناء انتفاع سنخ الحکم از مستثناء است. دلیل دوم، رسول خدا اسلام کسی که کلمه توحید را میگوید قبول فرموده اند. این قبول دلیل بر مفهوم داشتن استثناء است. توضیح، اسلام با توحید حاصل می شود. با حفظ این نکته، کلمه توحید با مفهوم داشتن دال بر توحید و نتیجتاً اسلام قائل است. پرانتز رو باز کنید، مفهوم کلمه توحید این است که وجود از آلهه منتفی است و برای الله ثابت است. پرانتز رو ببندید. پس قبول اسلام از ناحیه رسول اکرم دلیل بر مفهوم داشتن استثناء است. رد دلیل دوم دیگه، اینا قبلا بحثش گذشته. مثال برای چی؟ خب، عدم مطلق وجود. رد دلیل دوم، دلالت بر توحید یحتمل به خاطر قرینه حالیه یا مقامیه باشد. نه مفهوم استثناء، پس نمی شود با این کلمه توحید استدلال بر مفهوم به نحو قاعده کلیه نمود. قاعده کلیه. دو، نظریه ابو حنیفه استثناء دال بر مفهوم نیست، به دلیل لا صلات الا بطهورن. اگر استثناء مفهوم داشته باشد، مفهومش این است که با طهارت صلات موجود است و حال آنکه صلات با طهارت صرف محقق نمی شود، معلوم می شود استثناء مفهوم ندارد. خب حالا یه لحظه با من باشید، صاحب کفایی از این نظریه چند تا جواب میده؟ خب تو ذهنتون نیست. رد اول، مراد از صلات در این ترکیب صلات واجد تمامی اجزاء و شرائط است بجز طهارت. فلا اشکال در مفهوم داشتن این ترکیب. پرانتز باز کنید. حالا مراد از صلات تو ذهنتون باشه چی گرفتیم؟ پرانتز باز کنید. با طهارت، بعد از کلمه طهارت یه ویرگول بذارید. بنابر قول صحیحی صلات و بنابر قول اعمی صلات کامله محقق می شود. پرانتز رو ببندید. خیلی مفهوم قشنگ، هیچ مشکلی هم ندارد. رد دوم، بر فرض این ترکیب مفهوم نداشته باشد، عدم مفهوم از قرینه خارجیه معلوم می شود، پس نمی تواند دلیل بر انکار مفهوم به عنوان قاعده کلیه باشد. خیلی بیان قشنگ، جالب، ساده، مطلب تمام. و اما درس امروزمون، قبل از اینکه درس امروز را بگیم، رفقا مثل این که میخوان بلیط بگیرن، من نمیدونم، گفتن که درس کی تعطیل میشه، کی شروع میشه. ما تا 28 درس میگیم، غایت هم داخل در مقیاس، یعنی 28 هم میگیم. از اون طرف 13 بدر شروع میکنیم، یعنی روز 13 درس میگیم. کافی رفقای یک نفر باشه ما، خب حواستون جمع باشه، نه اختلافی نیست. 28 درس هست، 13 درس هست، یعنی روز 13 ما درس رو شروع میکنیم.
خیلی خوب،
آجون خاطیت شما. خب و اما بحث امروز، بس امروز عبارت‌های صاحب کفایه خیلی ساده هست، خیلی ساده هست، لذا بیشتر باید وقت بذاریم روی خارج بحث. صاحب کفایه دو تا نکته ذکر میکنن که با این دو تا نکته پرونده مبحث استثناء بسته میشه. دو تا نکته میگن بحث جمله استثنائی تمام میشه. بریم سراغ نکته اول. نکته اول یه اشکال و یه جواب. اشکال اینه، مستشکل میگه که کلمه لا اله الا الله دال بر توحید نیست، تمام شد. این اشکال نیم خطی. اشکال اینه که جمله لا اله الا الله دال بر توحید نیست. چرا دال بر توحید نیست؟ حالا دلیل میاره. مستشکل میگه درباره خبر لا دو احتماله. یه لحظه با من باشید. مستشکل میاد میگه درباره خبر لا، چون این لا نفی جنسه، اله اسمشه، الله بدلشه، خبرش هم محذوفه. میگه درباره کلمه لا دو احتماله که چی چیه؟ طبق هر احتمالی اثبات میکنه که این جمله داله بر توحید. مستشکل میگه که درباره خبر لا دو احتماله، خیلی قشنگه. یک، یحتمل خبر لا کلمه ممکنون باشه، ممکنون مقدر، ایجور میشه لا اله ممکنون الا الله. ترجمه چی میشه؟ هیچ الهی ممکن نیست جز الله، یعنی الله ممکن هست. نه فعلا نگو. اگر خبر کلمه لا ممکنون باشه، این جمله دال بر توحید نیست. چرا دال بر توحید نیست؟ چون این جمله در صورتی دال بر توحیده که دلالت بکنه بر اینکه خدا موجود است، نه اینکه خدا ممکن است. میدونی چرا؟ چون امکان اعم از وجوده. ممکنه یه چیزی ممکن باشه ولی موجود نباشه. یه مثالی بزنیم از اشارات. دریایی از جیوه، اقیانوسی از جیوه، ممکن است یا ممکن نیست؟ ممکنه ولی موجود نیست. پس اگر خبر کلمه لا ممکنون باشه، لا اله ممکنون الا الله، معنی لا اله الا الله این میشه هیچ الهی ممکن نیست، هیچ الهی ممکن نیست جز الله. الله یعنی چی؟ یعنی الله ممکن است. جمله داله بر توحید نیست. چرا جمله داله بر توحید نیست؟ اگر این جمله لا اله الا الله بخواد داله بر توحید باشه، باید دلالت بکنه بر اینکه خدا موجود است. این جمله دلالت کرد بر اینکه خدا ممکن است. امکان اعم از وجوده. ممکنه یه چیزی ممکن باشد ولی موجود نباشد. مثل مجتهد شدن همه رفقا. اجتهاد همه رفقا ممکنه ولی بالفعل رفقا مجتهد نیستن، جز ما بذارید کنار، زیر این سقف مجتهدی وجود نداره. این احتمال اول. فرمود چی آسه یه؟
جسارت نباشه.
آن ولی جسارت نیست قطعا، حرف واقعی که جسارت نداره. این احتمال اول. حواستون جمع باشه این مستشکل چی میخواد بگه. احتمال دوم، یحتمل خبر کلمه لا کلمه موجودون باشه. حقم همینه، چون خبر لا همیشه موجودون هست. بحثشان قبلا گفتیم در بحث صحیح و اعم، گفتیم خبر کلمه لا همیشه موجودون هست. ما تا نفی وجود گاهی حقیقیه گاهی تنزیلیه، یادتونه؟ احتمال دوم اینه که خبر کلمه لا کلمه موجودون باشه. یعنی این جمله اینجور میشه لا اله موجودون الا الله. اگه خبر کلمه لا موجودون باشه، بازم این جمله دال بر توحید نیست. چرا دال بر توحید نیست؟ ترجمه این لا اله الا الله این میشه هیچ الهی موجود نیست جز الله، یعنی الله موجود هست. بازم این جمله دال بر توحید نیست. چرا؟ چون اگر این جمله، حواستون جمع باشه، چون اگر این جمله بخواد دال بر توحید باشه، باید این جمله دلالت بر دو چیز بکنه. یک، باید دلالت بکنه بر این که الله موجود است. این جمله دلالت بر این داره یا نداره؟ داره. لا اله موجود الا الله، هیچ الهی موجود نیست جز الله، یعنی الله موجود است. اگر این جمله بخواد دلالت بر توحید بکنه، باید دلالت بر دو چیز بکنه. یک، باید دلالت بکنه بر این که الله موجوده که دلالت داره. دو، این جمله باید دلالت بکنه بر این که اله دیگر ممکن نیست. باید دلالت بکنه بر این که اله دیگر اصلا امکان نداره. به عبارت دیگه، این جمله باید دلالت کنه بر این که اله دیگر ممتنع است. خب، و این جمله اگر خبر کلمه لا موجودون باشه، دلالت بر این چیز دوم نداره. میدونی چرا؟ حواستون جمع باشه. چون اگر خبر کلمه لا موجودون باشه، معنیش اینه هیچ الهی موجود نیست جز الله، یعنی الله موجود هست. یعنی نفی چی شده رفقا؟ نفی وجود اله. نفی وجود اهم از نفی امکانه. ممکنه یه چیزی موجود نباشد، ولی ممکن باشد. نفی وجود اهم از نفی امکانه. اگر این لا اله الا الله بخواد دلالت بر توحید بکنه، باید دلالت بر دو چیز بکنه. یک، شما بگید الله موجود است، که این جمله دلالت بر این داره. اگر خبر کلمه لا موجودون باشه، این جمله دلالت بر این هست هیچ الهی موجود نیست جز الله، یعنی الله موجود هست. اگر این جمله بخواد دلالت بر توحید بکنه، باید دلالت بر یه چیز دیگه هم بکنه. باید دلالت کنه بر این که اله دیگر به عنوان شریک، تعبیر آقای بروجردی، اله دیگر به عنوان شریک برای خدا بفرمایید اصلا ممکن نیست، یعنی ممتنعه. و این جمله دلاله بر این نیست. چرا دلاله بر این نیست؟ چون این جمله میگه که هیچ الهی موجود نیست مگر الله. الله موجود. خب هیچ الهی موجود نیست، موجود نبودن اعم از ممکن نبودنه. یه چیز ممکن موجود نباشد، ولی ممکن باشد. پس این جمله داله بر توحید نیست. مستشکل میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر ممکنون در تقدیر بگیری، تو ناحیه الله کار میلنگه. چون این جمله میگه الله ممکنه، نمیگه موجوده. اگر کلمه موجودون در تقدیر بگیرید، تو ناحیه لا اله کار میلنگه. بذار خودم بگم، تو ناحیه لا اله کار میلنگه. چرا تو ناحیه لا اله کار میلنگه؟ به تعبیر آقای بروجردی، چرا؟ چون نفی چی میشه؟ وجود اله. والا که باید نفی چی بشه؟ امکان اله. نفی وجود اهم از نفی امکانه. عرضم رسید چی شد؟ تمام شد.
معنای دوم ضرورت توحید رو میرسونه، نه خود توحید. توحید رو میرسونه که همون وجود کافیه.
وجود کافیه، کلام معروف فیروزآبادی. حالا ما داریم کفایه رو میگیم. پس مستشکل میگه اگر خبر توضیح که دیگه لازم نیست بگم، بگذارم. حالا بذاریم بگم، اگر خبر کلمه لا ممکنون باشه، معنی اینه هیچ الهی امکان ندارد. خیلی قشنگ. الا الله دوچار مشکل میشیم. مگر خدا، یعنی خدا امکان دارد، به درد نمیخوره. شما اثبات کنید که خدا چیه؟ موجود. اگر خبر کلمه موجودون باشه، لا اله موجودون، کار خرابه. هیچ الهی موجود نیست، به درد نمیخوره. باید اثبات کنید که هیچ الهی ممکن نیست. شما میگه هیچ الهی موجود نیست، نفی وجود اعم از نفی امکانه. تمام شد. بس خلاصه این جمله دل بر توحید نیست. مستشکل میگه دل بر توحید نیست، چون خبرش یا ممکن است یا موجودون، هر کدوم باشه کار میلنگه. اگر خبر ممکنون باشه، کار تو کجا میلنگه؟ الا الله. اگر خبر موجودون باشه، کار تو چی میلنگه؟ لا اله. این اشکال. صاحب کفایه جواب میدن، کسی در بین جواب صاحب کفایه اشکال نگیره، چون سر تا سر این جواب چیه؟ اشکال. هم آقای بروجردی اشکال گرفته، هم مرحوم حائری یزدی اشکال گرفته. تو پرانتز جایگاه اصول هم باید مشخص بشه. مرحوم حائری یزدی کتاب اصولشون به این اندازه است. دیدید یا ندیدید؟ درر میگه اصلا کتاب داره؟ نه. کتاب اصولشون به این اندازه است، کتاب صلاتشون فقط به این اندازه است، اونم بزرگ، اونم خط ریز، اونم پر. جایگاه اصول باید مشخص بشه. به تعبیر بعضی از بزرگان یک دهم درصد این اصولی که خونده میشه تو استنباط به درد میخوره، یک دهم. اینه که اصول فقه، فقه صنعتی و قانونی نیست. لذا تو مقدمه جلد دوم شرحمون بر کفایه توضیح دادیم فقه صنعتی احتیاج به اصول داره، بدون اصول فقه صنعتی نمیشه. خب حالا کجا بودیم؟ صاحب کفایه جواب میده. صاحب کفایه میفرماید که خبر کلمه لا موجودون هست، حواستون جمع باشه، خبر کلمه لا موجودون هست و این جمله هم دال بر توحید هست. اون آقا میگفت اگر خبر کلمه لا موجودون باشه جمله داله بر توحید نیست. چرا جمله داله بر توحید نیست؟ چون لا اله موجودون میگه هیچ الهی موجود نیست. ما باید اثبات کنیم که هیچ الهی ممکن نیست. صاحب کفایه میفرماد که خبر کلمه لا موجودون است، این جمله داله بر توحید است. چرا؟ صاحب کفایه مرحوم حائری یزدی هم همین حرف را داره، منتها یکم لحن و عوض کرد. صاحب کفایه میفرماید که مراد از کلمه اله واجب الوجوده، لا اله موجودون یعنی لا واجب الوجود موجودون. اگر مراد از کلمه اله واجب الوجود شد، ترجمه این میشه هیچ واجب الوجودی موجود نیست جز این فرد از واجب الوجود. این فرد یعنی چی؟ الله. این دل بر توحیده، یعنی دال بر اینه که هیچ فرد دیگری از واجب الوجود به عنوان شریک برای خدا ممکن نیست. میدونی چرا؟ چون اگر یک فرد دیگری از واجب الوجود، چون واجب الوجود کلیه، اگر یک فرد دیگری از واجب الوجود به عنوان شریک برای خدا ممکن بود، حتما باید موجود میشود. چرا حتما باید موجود میشود؟ اگه گفتی چرا؟ چون فرض اینه که واجب الوجوده، قیاس استثنایی. صاحب کفایه میفرماد که مراد از اله چیه؟ هی دارم برمیگم از اول. صاحب کفایه میفرماد که مراد از اله واجب الوجوده. مرحوم حائری میفرماد که خالق الکائنات. حالا فرقی نداره. پس این لا اله موجودون یعنی لا واجب الوجود موجودون الا الله. ترجمه کنید. لا لا نفی جنس دیگه. هیچ واجب الوجودی موجود نیست جز این فرد از واجب الوجود یعنی الله. خب همین جمله دلالت داره برای اینکه هیچ فردی از واجب الوجود به عنوان شریک برای خدا اصلا ممکن نیست. چرا دلالت داره برای اینکه هیچ فردی از واجب الوجود به عنوان شریک برای خدا ممکن نیست؟ بفرمایید. چون قیاس استثنایی، اگر فرد دیگری از واجب الوجود به عنوان شریک برای خدا ممکن بود، لازمش این بود که موجود شود. چرا لازمش بود که موجود شود؟ چون فرد اینه که فردی از واجب الوجوده، ولیکن اون فرد دیگر موجود نیست. نتیجه بگیرید. پس فرد دیگری از واجب الوجود به عنوان شریک برای خدا ممکن نیست. فهمیدی چی شد؟ حرف مستشکل این بود، میگفت که اگر شما کلمه موجودون را در تقدیر بگیرید، نفی امکان نمی کنه، دال بر امتناع نیست. صاحب کفایه کلمه اله رو به معنی واجب الوجود میگیره. اگر نفی واجب الوجود شد و اثبات یک فرد از واجب الوجود شد، نتیجه چی میشه؟ نفی امکان هم میشه. یعنی دلالت داره برای اینکه هر فرد دیگری از واجب الوجود به عنوان شریک برای الله چیه؟ ممتنه. میخواد یه بار دیگه توضیح بدم یا نه؟ نه چه توضیحی؟ ولی یه بار دیگه بذارید توضیح بدم. نه نبذارید. لا اله موجودون، اله یعنی چی؟ واجب الوجود. یعنی هیچ واجب الوجودی موجود نیست جز این فرد از واجب الوجود یعنی الله. یه همین جمله دلالت داره بر توحید. چجور؟ چون اگر یه فرد دیگری از واجب الوجود به عنوان شریک برای خدا ممکن بود، باید چی میشد؟ باید موجود میشد. چرا باید موجود میشد؟ چون فرد اینه که واجب الوجوده، قیاس استثنایی، ولی فرد دیگری موجود نیست، پس فرد دیگری از واجب الوجود به عنوان بفرمایید شریک برای خدا ممکن نیست. تمام شد. هست آقا سید؟ نه هست یا نیست؟ نه هست یا نیست؟ سوال منو جواب بده. هست یا نیست؟ سوال منو جواب بده. هست یا نیست؟ آن نیست تمام شد.
ثابت نمیشه که امکان نداره.
سوال دیمه که چرا نیست؟ خواه خودم میگه نیست. نیست چیکار کنیم؟ نیست. اگر میگفتی هست من آیه قرآن برات میخوندم از بس عقلی وارد میشه نبودی نیست تموم شد.
موجودان شما خبر گرفتید یعنی امکان داره.
حرف نزن. این 10 خط کفایه انشالله گرفتید. من اینو بخونم بعد گوش بدم. ببخشید خیلی راحت خیلی شفاف ولی مرحوم حائری یزدی خیلی ساده خیلی ساده ازش رد شده. آقای بروجردی یکم موشکافی کرده. آخه به چقی کلمه اله را به معنی واجب الوجود اینو می‌خواستید بفرمایید؟ عرب جاهلی چه می‌دونست عبارت آقای بروجردی؟ عرب جاهلی و ما کانو و ما کانو زمش می‌خوره به عرب جاهلی و ما کانو یفهمونه. عرب جاهلی از اله واجب الوجود نمی‌فهمه. همش نمی‌فهمه. خب تمام شد. آخه شما کلمه اله رو به یه معنی دیگه میگیری. مرجع در تعیین مفاهیم سکان بادی هستن. عرب جاهل سکان بادی که کلامشون خالی از تحریفه. من اینو بگم کی گفت اثبات چی نفی معدا میکنند؟ خب به لطف خدا تمام شد. خیلی شفاف خیلی شفاف. میدونید پوسکنده صاحب کفایه چی میخواد بگه؟ مستشکل فنیش میخوام بکنم. آم مستشکل میگفت اگر کلمه موجودون خبر باشه نفی وجود اعم از نفی امکانه. صاحب کفایه کلمه اله را که به معنی واجب الوجود گرفت اثبات کرد که نفی وجود عین چیه؟ نفی امکانه. فهمیدی چی شد؟ تمام شد دیگه. بیشتر از این وقت تلف کردن. نکته دوم، این نکته دوم مهمه. نکته دوم این تیترا رو بگیرید. پس نکته دوم یه اشکال بود با یه جواب. نکته دوم تیترا رو بگیرید. درباره انتفاع سنخ حکم از مستثنا این تیترا رو بگیرید. درباره انتفاع سنخ حکم از مستثنا 2 احتمال و بلکه 2 نظریه معروفه. چرا گفتم معروفه؟ چون در مسئله 3 نظریه صاحب کفایه 2 نظریه بیشتر نداره. این تیترا رو من توضیح بدم. عرض کنم درباره چی؟ 2 نظریه معروف انتفاع سنخ حکم از مستثنا. یه مثال بزنم. مثل اینکه مولا به شما میفرما که اکرم العلماء الا زیدن. حکم چیه؟ وجوب اکرام. مستثنا چیه؟ زید. اصلا کلی وجوب اکرام از زید منتفیه. یعنی اصلا زید وجوب اکرام نداره. این بهش میگن انتفاع سنخ حکم از مستثنا. اصلا این آقای زید اصلا وجوب اکرام نداره، اصلا کلی وجوب اکرام. حالا درباره انتفاع سنخ و حکم از مستثنا 2 نظریه معروفه. نظریه اول، نظریه دوم. این نظریه اول 3-4 کلمه پشت سر همه باید حفظ بشید. نظریه اول اینه که این انتفاع، اگر گفتید کدوم انتفاع؟ انتفاع سنخ و حکم از مستثنا. نظریه اول اینه این انتفاع لازمه خصوصیت حکم مستثنا من در جمله استثنایی است. حفظ شدید؟ لازمه خصوصیت حکم مستثنا من در جمله استثنایی است. اینو باید توضیح بدید. قبلا توضیحش دادید. یعنی این جمله استثنایی که شما میبینید اکرم العلماء الا زیدن یه جمله استثنایی است. حکم مستثنا من چیه؟ اصلا مستثنا من در اینجا چیه؟ العلماء. حکم مستثنا من چیه؟ وجوب اکرام علماء، وجوب اکرام. این حکم مستثنا من تو این جمله. چرا میگن تو این جمله؟ چون ما میخواییم به برکت استثنا برسیم به این حرف. این حرفی که الان میخوام بگم. ولی اگر استثناء نباشه فقط شما بگی اکرم العلماء اثباتش نفی ما ادا نمی کنه. اینو حکم مستثنا منه یعنی وجوب اکرام علماء. حکم مستثنا من در این جمله استثنایی یه خصوصیتی داره که حالا میگم خصوصیت چیه که لازمه او خصوصیت چیه؟ این انتفاعه. یعنی انتفاع سنخ و حکم از مستثنا. اون خصوصیتی که وجوب اکرام علما داره میدونید چیه؟ مرحوم حکیم یه حرفی زده به عقیده ما دقیق نیست. اون خصوصیتی که این حکم مستثنا من داره حسره، حسره یعنی این حکم مستثنا، این حکم مستثنا من که در این جمله استثنایی است مفید حسره. خصوصیتش اینه که مفید حسره. مفید حسره یعنی چی؟ یعنی وجوب اکرام فقط و فقط مال علماست و اون خصوصیت اقتضا میکنه که این وجوب اکرام مال زید چیه؟ نیست. فهمیده چی شد؟ پس نظریه اول اینه که حالا با هم دیگه بگیم این انتفاع، انتفاع چی از چی؟ انتفاع سنخ حکم از مستثنا. این انتفاع، حالا اون چند تا کلمه رو باید بگید، لازمه خصوصیت حکم مستثنا من در جمله چیه؟ استثنائیه. من برام تو پرانتز، یادتونه تو جمله شرطی روز اولی که مفهوم شروع کردیم میگفتیم که مفهوم لازمه خصوصیت معنای منطقیه؟ خصوصیت رو چی میگرفتیم؟ علیت منحصره. حالا نظریه اول اینه که بابا انتفاع سنخ و حکم از مستثنا لازمه خصوصیت و حکم منطقیه. خصوصیت حکم منطقی اونجا میگفتیم چیه؟ علت منحصره. اینجا میگیم چیه؟ حصره. پرانتز طبق این احتمال، طبق این احتمال که بگیم انتفاع سنخ و حکم از مستثنا لازمه، لازمه چیه؟ خصوصیت حکم مستثنا من در جمله استثنایی. طبق این احتمال دلالت جمله استثنائیه بر این انتفاع رفقا بالمفهوم یا بالمنطوق، خدا خیرتون ده، بالمفهوم این جمله شرطیه، این جمله وصفیه. میگفتیم که آقا این وصف یه خصوصیتی داره، خصوصیت چی بود؟ علیت منحصره، لازمش مفهومه. پس طبق این نظریه دلالت جمله استثنایی بر انتفاع میشه بل مفهوم. این نظریه یه. نظریه دوم، نظریه میرزای ناینی همین نظریه دومه. نظریه دوم اینه که این انتفاع، بگید کدوم انتفاع؟ ذهنتون جای دیگه نره. انتفاع سنخ و حکم از مستثنا، ذهنتون جای نره. نظریه دوم اینه که این انتفاع معنی مطابقی کلمه الله هست، معنی مطابقی کلمه الله، یعنی اصلا کلمه الله وضع شده برای این معنا، برای انتفاع سنخ و حکم از مستثنا. اصلا این کلمه الله وضع شده که اگر حکم قبلیش منفی باشه نفی اثبات بشه برای مستثنا، مثبت بوده نفی بشه برای چی؟ مستثنا. طبق این نظریه بفرمایید دلالت استثنا بر این انتفاع بالمفهوم است یا بالمنطوق؟ بالمنطوق. تمام شد، یعنی جمله استثنای مفهوم نداره. گرفتید؟ صاحب کفایه، ما قبلا نظرمون این بود که صاحب کفایه اینجا مردده. دیشب در عرض 2-3 دقیقه من رو عبارت کفایه فکر کردم، صاحب کفایه میگه از ظاهر اولی، از ظاهر اولی، بعد میگه نعم دومی بعید نیست، نعم دومی بعید نیست. به نظر من، حالا من نمیخوام فشار بیارم به شما، به نظر من باید بگید صاحب کفایه عقیده چیه؟ اولیه. چون میگه ظاهر اولیه ولو دومی بعید نیست. اگه با تعبیر نعم و لیس به بعید نگفته بود میگفتی مردده. پس صاحب کفایه مفهوم استثناء را قبول کردن. مطلب تمام شد. اینم حرفش خر، اینم بگم دیگه گوش بدم. به لطف خدا مبحث استثناء تمام شد. بحث بعدی که میخوایم شروع کنیم اینه، از جمله کلماتی که دال بر حسره، حسر حسر، از جمله کلماتی که دال بر حسره و نتیجتن دال بر مفهومه، رفقا نگاه کنید، ای که میگن نتیجتن، چون هر جیه کلمه دال بر حسر بود قطعا دال بر مفهوم هم، از جمله کلماتی که دال بر حسره و نتیجتاً دال بر مفهوم کلمه چیه؟ انما. کلمه چیه؟ انما. فخر رازی میگه کلمه انما مفید حسر نیست. چرا؟ چون تو آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا دوچار مشکل میشه دیگه. چون اگر انما برای حسر باشه معنیش اینه که ولی خدا فقط پیامبر هست و پیامبر هست و امیر المؤمنین هست و ائمه و السلام اهل بیت، دوچار مشکل میشه. لذا این قانون مسلم ادبی که فخر رازی که جای خود داره، پدر بزرگ فخر رازی هم نمیتونه ردش بکنه، رد کرده، گفته کلمه انما مفید حصر نیست، دوچار مشکل شده. لذا میگن این نفی حصر تجاهلیه، انادیه، که اینه زیاد دارن. از جمله کلماتی که دال بر حصره و نتیجه تن دال بر مفهوم کلمه انماست. به چه دلیل کلمه انما مفید حصره؟ به دو دلیل، حواستون جمع باشه. دلیل اول تصریح اهل لغت، اصلا اهل لغت تصریح کردن که کلمه انما دال بر چیه؟ حصره. تصریح اهل لغت حجته. یکی دوم تبادر، متبادر به ذهن ما از کلمه انما چیه؟ حصر. این دو دلیل اثبات میکنه که کلمه انما دال بر حصره و نتیجتا دال بر مفهومه. اینجا شیخ انصاری اشکالی داره به تبادر. صاحب کفای اشکال شیخ انصاری را ذکر میکنه و رد میکنه. اشکال شیخ انصاری به تبادر، اشکال شیخ انصاری به تبادر چیه؟ اشکال شیخ انصاری اینه، آقا این تبادر اشکال داره، تبادر اشکال داره. میگیم چرا تبادر اشکال داره؟ چون ما ادعا کردیم که از انما چی تبادر میکنه؟ حصر. شیخ انصاری در متار الانظار میفرماد که این تبادر اشکال داره. میگیم چرا اشکال داره؟ میگه چون کلمه انما استعمالاتش مختلفه، گاهی در حصر به کار میره، گاهی در غیر حصر. خب حالا با حفظ این نکته، شرط تبادر وجود یک مرادف حصری برای انماست و وجود مرادف حصری برای انما منتفیست، پس شرط تبادر منتفیست. این دلیل شیخ انصاری. شیخ انصاری میگه اگر شما بخواید ادعای تبادر بکنید، مثلا شما یه فارسی زبان اگر بخواید ادعای تبادر بکنید، این کلمه انما باید یه مرادفی داشته باشه که این مرادفش مفید چی باشه؟ حصر. که شما با شنیدن انما ادعا کنید که اون مرادف حصری میاد تو ذهنمون تا بعد ادعای تبادر بکنید. چجوری کلمه این؟ شما میگی کلمه این متبادر بزن اینه که وضع شده برای شرطیت، درسته؟ مرادف شرطی داره، متبادر از کلمه این چیه؟ اگر. شیخ انصاری میگه که اگر کسی ادعای تبادر میکنه، شمایی که ادعای تبادر میکنی از کلمه انما ادعای تبادر میکنی، میگه از کلمه انما حصر متبادره، شرط تبادر اینه، باید این کلمه انما یه مرادف حصری داشته باشه، یعنی باید یه مرادفی داشته باشه که اون مرادف مفیده حصر و مرادف حصری هم نداره. و این تعبیر این است و جز این نیست معلوم نیست که معنی مطابقی کلمه انما باشه. حالا که مرادف حصری نداره، شما از کجا از کلمه انما چیز میفهمی که ادعای حصر بکنی؟ این اشکال شیخ انصاری. صاحب کفایه جواب میده، میفرماید که تبادر منحصر به سبقت گرفتن به ذهن ماها نیست. ما میریم سراغ عرب، میگیم آقای اون عرب متبادر از کلمه انما تو ذهن شما چی چیه؟ میبینیم متبادر تو ذهن اونه چیه؟ حصره. این یک صفحه اونی. حالا به تو عباره، من یه 20 دقیقه بخونم بعد بینا سوالتون چیه؟
شرط
بنا شد یه 20 دقیقه بخونم بعد ببینن چی میفرمایید. میخواد اون تبادر رو تکرار بکنم یا نه؟ حالا تو عبارت که رسنه قیاسه، اول شیخ انصاری خوب زیرسازی میکنه بعد یه قیاس میچه. بله، ول اشکال و آسیر، این ول اشکال و مبتداست، اون مندفع اون خبرشه. تا اونجایی که توضیح دادیم بخانیم. یه نفر میاد اشکال میگیره، میگه لا اله الا الله دال بر توحید نیست. چرا لا اله الا الله دال بر توحید نیست؟ بگید آقا. چون خبر لا یا ممکنونه یا موجودونه. ممکنونه باشه معنیش اینه که الله ممکن است. ما میخواییم که الله موجود است، ما اینو میخواییم. اگر موجودون باشه معنیش اینه که هیچ الهی موجود نیست. نه، باید که هیچ الهی ممکن نیست. من تلاش خودمو کردم با یکی خسته هستم. ول اشکالو، میگه ما تلاش خودمونو کردیم و نفهمیدیم. ول اشکالو فی دلالتها علیه، این کلمه ال اشکالو مبتداست، مندفع اون خبرش. و اشکال گرفتن در دلالت کلمه توحید علیه بر توحید، کسی بیاد اشکال بگیره در دلالت کردن کلمه توحید بر توحید، بگه دلالت ندارد کلمه توحید بر توحید، چجوری اشکال بگیره؟ اشکال بگیره به این که خبر لا یا در تقدیر گرفته می شود ممکنون یا در تقدیر گرفته می شود موجودون. و علی کل تقدیرین و بر هر فرضی، بر هر فرضی یعنی چی؟ لا اله ممکنون، لا اله موجودون، چه ممکنون مقدر باشد چه موجودون، لا دلالت لها علیه، نیست دلالتی برای کلمه توحید علیه بر توحید. چرا؟ اما علال اول، اما بنابر اول، اول چی بود؟ ممکنون. چرا داله بر توحید نیست؟ چون میگه هیچ الهی ممکن نیست جز الله، یعنی الله ممکن هست، این به درد نمیخوره. ما باید این الله موجود است. اما علال اول، اما بنابر اول که ممکنون مقدر باشد، فانهو شعنه، به سبب این که شعن چنین است، هین ازن در این هنگام که ممکن مقدر است، لا دلالت لها، نیست دلالتی برای این کلمه توحید دلالتی ندارد مگر بر اثبات امکان وجود خداوند تبارک و تعالی. میگه وجود خدا ممکن است، لا وجودی، وجودی رو بزنید به الله، دلالت نمی کند بر وجود خدا. برای توحید باید این جمله دلالت کنه برای که خدا موجود است. و اما علی الثانی، زمار دیگه برگردونید، من نمیگم به چی میخوره، لا وجودهی وجود الله. و اما علی الثانی، و اما بنابر دوم، دوم چی بود؟ خبر بازن داله بر توحید نیست. چرا داله بر توحید نیست؟ میگه هیچ الهی موجود نیست. ما فراتر از اینو حرف میخواییم، ما میخواییم اینه هیچ الهی ممکن نیست. فلانها به سبب این که این کلمه اگرچه دلالت میکند بر وجود خداوند تبارک و تعالی، یعنی میخواد بگه اگر کلمه موجودون در تقدیر بگیرید تو ناحیه الله دچار مشکل نیستیم. میگه هیچ الهی موجود نیست جز الله، یعنی الله موجود است، ولی تو لا اله دچار مشکل میشیم. و ان دلت این کلمه بر وجود خداوند تبارک و تعالی الا انه شأن، نیست دلالتی برای این کلمه بر عدم امکان اله دیگر. آقا ما خواهد یه بار دیگه تکرار بکنم یا نه؟ نمیخواد. نه کار به شر نداریم. الا امکان اله آخر بر عدم امکان اله دیگر، مندفع اون، این اشکال دفع میشه. به چی دفع میشه؟ خبر کلمه موجودون مراد از اله واجب الوجود، ترجمه چی میشه؟ هیچ واجب الوجودی موجود نیست جز این فرد از واجب الوجود، یعنی الله. خب اگر شما کلمه موجودون رو در تقدیر بگیرید، همین که نفی تمامی واجب الوجودها کردی و اثبات یک فردی، دلالت داره برای که هیچ فرد دیگری از واجب الوجود به عنوان شریک برای الله ممکن نیست. چون اگه ممکن باشه چی بشه؟ موجود بشه. مندفع اون دفع میشد به این که مراد از اله صرف ادعاست، به این که مراد از اله و اون مراد واجب الوجود است، نقطه. و نفی و کلمه نفی مبتداست، اون یدل خبرش. و نفی ثبوتهی و وجودهی فی الخارج، و نفی ثبوته، اگه گفتی واجب الوجود، و نفی وجود واجب الوجود در خارج، چون لا اله موجودون یعنی لا واجب الوجود موجودون، لاش هم نفی جنسه، هیچ واجب الوجودی موجود نیست. و نفی ثبوت واجب الوجود و نفی وجود با واجب الوجود در خارج، و اثبات تو ارا بذاری، و اثبات فردی منهو از واجب الوجود فیه در خارج، اون فرد کدومه؟ و هو الله، و اون فرد یعنی الله. نفی واجب الوجود و اثبات یک فرد از واجب الوجود فیه در خارج، یدل بالملازمه البینه، دلالت میکنه به ملازمه بینه، مراد از ملازم بینه لزوم بینه بالمعنی الاخص، دلالت میکنه به لزوم بینه بالمعنی الاخص بر امتناع تحقق واجب الوجود در ضمن غیر الله تبارک و تعالی. چرا دلالت داره بر این رفقا؟ چرا دلالت داره؟ ضرورت انه رو بزنید به غیر، به خاطر این که بدیهی است که اون غیر، غیر یعنی چی؟
غیر الله
چیه؟ یک فردی از واجب الوجود به عنوان شریک برای خدا، ممتنع. چون اگر ممکن بود حتما باید موجود میشد، چون فرض اینه که از افراد واجب الوجوده. ضرورت ان اون غیر لو لم یکن ممتنعن لبوجه، در قیاس استثنائی، اگر ممتنع نبود هر آینه موجود میشد اون غیر. چرا موجود میشد؟ لکون اون غیر از افراد بگید واجب. انشالله روشن شد. اگر روشن نشد فرد جزوه که میگیم مفهوم گیری میکنید روشن میشه من افراد الواجب. این ثم نکته دومه. نکته دوم رفقا چی بود؟ انتفاع. هی دارم آهسته میگم که مفهوم گیری بکنید. انتفاع سنخ حکم از مستثنا. در چند نظریه است؟ دو نظریه معروف. یک، این انتفاع لازم، اون چند کلمه رو پشت سر هم سلسله وار بگید، لازمه خصوصیت حکم مستثنامن در جمله استثناء. اگر این باشه مفهوم استثناء ثابت. دو، معنای مطابقی الاست مفهوم ثابت نمیشه. ثم ان الظاهره، ببینید حالا ثابت که با این عبارت وارد شده، انصافا مردد نیست. ثم ان الظاهر، سپس به تحقیق متبادر به ذهن من صاحب کفایه اینه، ان دلالت الاستثناء، او کلمه بالمفهوم پیدا بکنید خبر است برای ان، به تحقیق دلالت کردن استثناء بر حکم در طرف مستثنا، حکم شخص الحکم سن خل حکم، سن خل حکم، دلالت کردن استثناء بر حکم در طرف مستثنا بالمفهوم، این دلالت به واسطه مفهوم است، یعنی جمله استثناء مفهوم داره، مفهومش انتفاع سنخ و حکم از مستثنا. و انهو، این کلمه انهو عطف است بر المفهوم، عطف است بر المفهوم. اینجور میشه دلالت استثناء بر حکم در طرف مستثنا به واسطه این است که اون حکم، انهو ان اون حکم لازمه خصوصیت الحکم فی جانب المستثنامن، لازمه خصوصیت حکم در جانب مستثنامنه. آقا خصوصیتی که حکم مستثنامن داره چی چیه؟ حصر. خب حصر طرفینی هست دیگه، یعنی حکم برای این هست و اون حکم برای غیر نیست. علتی، این علتی صفت است برای خصوصیت، خصوصیت که دلت علیها دلالت میکند بر اون خصوصیت جمله استثنائیه. چرا میگه جمله استثنائیه؟ چون این هست به برکت الا هست، اگه الا نیاد که خصوصیت درست نمیشه که. جمله استثنائیه. نعم، این نعم احتمال دوم و بلکه نظریه دوم. این نعم استدراج از ثم ان الظاهره. ثم ببخشید، نعم، این کلمه نعم استدراج از ثم ان الظاهره. نعم لو کانت دلالتو فی طرفیه به نفس الاستثناء، اگر بوده باشد دلالت بر حکم، سنخ یا شخص، سنخ انتفاع، اگر باشد دلالت بر حکم در طرف مستثنا به واسطه خود استثنا، منظور از خود استثنا یعنی کلمه چی؟ الا، نه به واسطه اون جمله، یعنی نه به واسطه جمله استثنایی. نه قبلن آقا سید گفتم بالاش میزید سن، قبلن توضیح دادم که عرف مافوق اینها را میفهمه. لوکانت دلالت، جواب لوکانت، لوکانت دلالت فی طرفی به نفس الاستثناء لا به تلک الجملت، کانت بالمنطوق، میباشد این دلالت بالمنطوق، یعنی معنای مطابقی کلمه الا انتفاع هست. کما هو، و هو بزنید کون دلالت بالمنطوق، همونطوری که این کون دلالت بالمنطوق بعید نیست. تمام. و انکانه، اینجا مرحوم حائریتی و انکانه رو قشنگ توضیح داده. خیلی خوب، انتفاع سنخ الحکم قطعا هست، منتها این انتفاع اسمش منطوق یا مفهومه؟ میگه اثری نداره. شما بیاید چونه بزنی مشخص کنی که این انتفاع اسمش مفهومه طبق نظریه اول یا اسمش منطوق طبق نظریه دوم، اثری نداره. میگیم چرا اثری نداره آقای حائری یزدی؟ میگه چون تو هیچ آیه و روایتی حکم شرعی بار نشده روی کلمه منطوق یا کلمه مفهوم تا بگیم اثر داره. ولی ما میگیم اثر داره. چرا اثر داره؟ ممکنه کسی که بگه که دلالت منطوقی اقوا از دلالت مفهومیت، اگر اثبات بشه که این انتفاع سنخ الحکم از راه منطوق، اگر تعارض بکنه با چیزی دیگه مفید چیه؟ اثره. پس این که میگه اثر نداره، اثر مهم نداره. این چیزی که گفتن از مرحوم مشکینی بود. دیگه این رو توضیح بدم دیگه درد سره. و این کان تعیین ذالک، اگر چه میباشد تعیین ذالک یعنی دلالت بر حکم در طرف مستثنا، اگرچه مشخص کردن این دلالت بر حکم در طرف مستثنا، مشخصش کنید که بالمفهوم یا بالمنطوقه، لا یکاد و یفید و مفید نیست. نه گفتیم مفید هست گاهی، تمام شد لا یکاد یفی. حالا فردا که جزوش گفتیم روشن میشه. و من ما یدل علی الحصر بابش تفسیر و الاختصاص، از اون چیزایی که دلالت میکند بر حصر و اختصاص و نتیجتن و نتیجتن و نتیجتن چی؟ مفهوم. از اون چیزایی که دلالت بر حصر و اختصاص میکند انما، کلمه انماست. چرا کلمه انما داله بر حصر؟ به دو دلیل. و ذالک و این دلالت انما بر حصر به دو علت. یک، لتصریح اهل لغت بذالک، به خاطر تصریح کردن اهل لغت به ذالک. ذالک دلالت کلمه انما بر حصر، یه علت. علت دوم، و تبادریهی، و به خاطر تبادر کردن حصر منها از الا، قطعا تبادر میکند حصر از الا نزد از انما، و به خاطر تبادر حصر از انما قطعا تبادر میکند. نزد کی تبادر میکند؟ نزد اهل عرف و محاوره. اشکال، اشکال شیخ انصاری چی بود؟ گفت که نه، از کلمه انما حصر تبادر نمیکنه. چرا حصر تبادر نمیکنه؟ چون استعمالات انما مختلفه، گاهی در حصر گاهی در غیر حصر. و وقت این کلمه انما هم یه مرادفی تو فارسی غیر عربی، غیر عربی، یه مرادفی تو غیر عربی نداره که این مرادف توش حصر خابیده باشه. تا موقعی که ما غیر عرب ها کلمه انما رو میشنویم، اون مرادف حصرش بیا تو ذهن، بعد ادعا کنی که متبادر به ذهن ما از کلمه انما چیه؟ حصره. شرط تبادر حصر وجود مرادف حصریست و این شرط منتفی. صاحب کفایه میگه لازم نیست پیش ما سبقت بگیره، پیش عربا که سبقت میگیره که، حرف نزن. و دعوا، این دعوا مبتدا و غیر مسموعتن خبرش. و اگر شیخ انصاری بیاد ادعا بکنه که ان الانصاف انه شأن، راهی نیست برای ما الا ذالک به این تبادر، تون که نمیخوانم، نه چه تندی میخوانم من، راهی نیست برای ما به اون تبادر، چرا؟ اول زیر سازی میکنه، میگه چون موارد استعمال این کلمه مختلف، منظور از مختلف اینه گاهی در حصر به کار میره گاهی در غیر حصر. ولا، ولا اصل استدلاله. در چه صورتی حصر تبادر میکنه؟ که مرادف حصری بگید نه، مثل که روشن نشده، مرادف حصری داشته باشه. والا که کلمه انما مرادف حصری نداره، میگه خب از این است و جز این نیست چی؟ خود شاگردان و صاحب کفای فرمودن، گفتن این این است و جز این نیست، معلوم نیست که معنی مطابق یک کلمه انما باشه.
دلیل دومه؟
نه، دلیل دوم نیست، او زیر سازی. اصل دلیل اینه، ولا یعلمو به ما و مرادفون لها فی عرفنا، میگه مرادفم برای ما معلوم نیست داشته باشه، و معلوم نیست به چیزی که اون چیز مرادف است برای انما، ولی مرادف نیست در غیر عرب، به چیزی که اون چیز مرادف است برای انما در عرف ماها. منظور از ماها یعنی ماهای غیر عرب، مرادفی نیست حتی از تک شفه لازمه تا اینکه کشف بشود منها از کلمه انما چیز کشف بشه، اون چیزی که اون چیز متبادر است از انما. میگه این ادعا غیر مسموعت مسموع نیست. چرا؟ را برای تبادر به حمد الله بازه، پیش کیا بازه؟ عربها. فان السبيل الى التبادر منحصر نیست به انسباق به ذهن ما. چرا؟ فان الانسباق به ذهن الوف ایزن، ایزن ایزن یعنی مثل انسباق به اذهان ما، انسباق به اذهان اهل عرف هم سبیلون، ولی سبیل نیست برای کشف حقیقت. و ربما فردا جزوش میگیم. و صلی الله علیه.